بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فما کان المؤمنون لینفروا کافتن فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این سوره مبارکه توبه مشتمل بر احکام فراوانی از جهاد بود. برای اینکه حوادث مهم تهاجم بیگانگان در همون مقطع نزول آیات فراوان درباره جهاد از حرمت و اهمیت مسئله تفقه می رفت که بکاهد، لذا برخی ها فکر می کردن تمام ارزش ها در همون جهاد نظامی است. در این سوره ذات اقدس اله اولا از جهالت یک ادعی انتقاد کرد که اینها آگاه به معارف الهی نیستند. در آیه 97 همین سوره مبارک توبه به این صورت فرمود که الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن و اجدر و الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله و الله علیم حکیم. جهالت اینها را نکوهش کرد و با نام بردن دو اسم از اسمای حسنای الهی به نام علیم حکیم مردم را به خدای علیم حکیم دعوت کرد. اون که از علم و حکمت بهره ای ندارد فقط به دنبال مغفرت است، مردم را به خدای غفار رحیم دعوت میکند. خدای سبحان غفار رحیم هست اما در جای خودش. کار عالمان دین آن است که مردم را به علیم حکیم دعوت میکند. هر کسی مردم را از رشته خاص خودش به خدا میرساند. کسی که اهل اندیشه و فکر و درایت نیست فقط با همون مغفرت و رأفت و مهربانی اونس گرفته و به دنبال مجانی رفتن به بهشت است، با غفار و رحمان و رحیم و ودود و رؤوف و اینها کار دارد. کسی که سعی میکند خود را عالم و حکیم کند و جامعه را به علم و حکمت دعوت کند، مردم را به الله علیم حکیم فرا میخواند. اون که مظهر اسم اعظم است به جامعه همه اسمای حسناست به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام، مردم را به الله دعوت میکنند که جامعه جمیع صفات است. ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، قهرن در جای خاص خود رأفت و رحمت و مغفرت است، در جای خاص خود علم و حکمت است، در جاهای دیگر هم ظهور اسامی دیگر. آیه 97 سوره مبارکه توبه که فرمود والله علیم حکیم برای دعوت به علم و حکمت است. به حکمت هم ملاحظه فرمودید، همونطوری تو بحث قبل اشاره شد، حکمت به اصطلاح قرآن غیر از حکمت به اصطلاح حوزوی است. چنگ فقه به اصطلاح قرآن غیر از فقه به اصطلاح حوزوی است. فلسفه و کلام و عرفان هم فقه هست، همونطوری که فراگیری علوم فرعی هم فقه هست. چه اینکه فقه مصطلح هم حکمت است. بنابراین در آیه 97 از جهل علمی و جهالت عملی اعراب نکوهش به عمل آورد. فرمود الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن و اجدر و الا یعلم و حدود ما انزل الله. کم کم زمینه تعلم را فراهم کرد. فرمود راه تعلم این است که عده‌ای به مراکز علمی به حضور پیغمبر صلی الله و علیه و آله و سلم به امامشون به مراکز علمی مراجعه کنند و چیز یاد بگیرند. چند شأن نزول و چند تفسیر برای این آیه ذکر شده است. مناسب تر از همه همین است که عده‌ای به حضور پیغمبر صلی الله و علیه و آله و سلم به حضور امامشون به مراکز علمی بروند و چیز یاد بگیرند. که این نافران، همینایی که بسیط شدن، همینایی که هجرت کردن، همینها متعلم بشن، نه اینکه یک عده‌ای به میدان جنگ نفر کنن و کوچ کنن و عده دیگر در مدینه بمانن تا علوم را یاد بگیرن. برای اینکه اگر اینچنین تفسیر بشود، باید همونطوری که خود المنار متوجه شد، ما چیزی رو تقدیر بگیریم، بگیم به ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة، یعنی یه عده نفر بکنن، بسیط بشن، اعزام بشن، برن جبهه، مسئله جنگ و جهاد حفظ بکنن، یه عده در مدینه بمانن، بل طبق طائفة اخرى لیتفقهوا، که این لیتفقهو مال اون طایفه باشد که در مدینه موندن. این احتیاج به تقدیر دارد و خلاف اصل است، ظاهر است. یک و ثانیاً اونها که این چنین معنا کردن، گفتن به این که این نفر همون نفر نظامی است، عده‌ای به جبهه ها اعزام میشن، عده‌ای در مدینه میمونن حضور حضرت که مطالب الهی را یاد بگیرن تا اینکه این بسیجیا و مجاهدان که از جبهه برگشتن، اینایی که تو حوزه های مدینه موندن اونا رو انذار کنن. این همین مشکل دوم، برای اینکه اونها در حقیقت اینها رو انذار میکنن، نه اینها. اونی که رفته از نزدیک آثار قدرت الهی را دید، تلخی جبهه را چشید، نصرت الهی را دید، نزول فرشته ها را دید، اون در حقیقت می تواند اینایی که تو حوزه است در اینا را انذار کند. اگر انذار است، اونا اولا به انذاره، نه اینها. این انذار نشون می دهد به اینکه این منذرین از اون منذرین برترند. پس بنابراین اینها نمی توانند، یعنی اینا که تو مدینه موندن، تلخیه اون زمع و اون نسب و اون مخمسه و اون قطع وادی و اون رایون فقون صغیرتن و رای کبیرتن و اون کارا رو نکردن، فقط درس و بحث خوندن، اینا بیان منذر بشن نسبت به کسانی که همه این تلاش ها رو کردن. اونا نفقه صغیر و کبیرشون عمل صالح هست، قطع وادیشون عمل صالح هست، نسب و مخمسه و تعب و زمعشون عمل صالح هست و خدا هم به اونها لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون وعده پاداش داده است. و چنین مردانی از جبهه برگشتند، تازه این طلبه های عادی که در مدینه بودند و شاطی کرده و درس خوندند، بخوان اونا رو انذار کنند. پس این دو شاهد و دو قرینه و مانند آن، این نشون میدهد که این نفر نفرانی هجرت عالمان دین است، نه اینی که فلولا نفره، یعنی یه عده برن جبهه، یه عده بمونن در مدینه و درس بخونن، این طور نیست. بلکه منظور آن است که بر مردم لازم است نفر کنن، برن به مراکز علمی، همین نافران فقیه در دین بشون. دیگر نه تقیید دارد، تقدیر دارد که ما بگیم لطبقا طائفتون اخراها لیتفقهو، این یک. و نه عدم تناسب، برای اینکه اینا که تو شهرها خودشونن از مراکز علمی بی خبرن و اینا که به عنوان عالمان دین هجرت کردن به مراکز علوم اسلامی رفتن و چیز یاد گرفتن، البته اولا به انذارن، شایسته ترن که دیگران را انذار کنن. اونا که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدن، دیگران هم مرتب در محضر اون حضرت بودن، اونا رو می دیدن دیگه، تونست که چیز تازگی نباشد. وعده های پیغمبر صلی الله علیه و سلم را این مجاهدان تو جبهه دارن می بینن. اینا که تو مدینه هستن که هر روز پیغمبر معجزه نمی کرد تا اونا ببینن، که اینا فقط احکام یاد می گرفتن. گروهی هم از اینا هم کسانی بودن که به دنبال کالای تجاری بودن، پیغمبر ایستاده مشغول نماز جمعه بود، داشت خطبه نماز جمعه میخوند، همین که تبل تجاری به گوششون رسید برای که برن یک قدری کالا ارزون تر بخرن، پیغمبر رو تو مسجد تنها گذاشتن. و ازا رو تجارتن و لهون ازا رو سمع و تجارتن و لهون فضل و علیها و ترکوف قائما. حضرت در نماز جمعه در مدینه رو منبر ایستاده مشغول خطبه بود، همین که اینا تبل شدن که کالای تجاری از مکه از حجاب اینا رسید، برای اینکه برن زودتر یه مقدار جنس بهتری رو بگیرن یا ارزونتر تهیه کنن، روز جمعه، با اینکه آیه بر این است که زر بی، آیه نداش این است که روز جمعه دادسر ترک کنید برید به سراغ نماز جمعه. اذا نودی للسلام من الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و زر بی. با این که همین چیزی هست، اینا پیغمبر خدا را، آخرین پیغمبر را در حال خطبه نماز جمعه ترک میکنن و میشمیرن به دنبال اون تعبیر. این چنین نیست که حالا هر که حضور پیغمبر بود هر روز معجزه ببینه یا مثلا قدرت دینیش بیشتر باشه، اما اونی که به دستور پیغمبر به جبهه میره، اون هر روز دارد کرامت الهی را میبینه، او اولا به انذاره. بنابراین اینا که احکام عقاید رو مرتب در تمام سالها که خدمت حضرت دادن یاد گرفتن، و وجود مبارک پیغمبرم حتما یه روحانی، یه مبلغ، یه عالم، یه واعظ، یه پیشنماز به همراه اینا اعزام میکرد. اینی که مرحوم کاشف الغطا رضی الله عنه تو کتاب شریف کشف الغطا در بحث جهاد دارد به هر وقتی نیروها به طرف جبهه اعزام میشن، چهار تا طلبه، چهار تا عالم، چهار تا روحانی حتما باید همراهشون باشه، نماز جمعهشون بخونه، دعا برشون بخونه، نمازهای قضا یادشون بده، احکام یادشون بده، حکمه الهی رو بگه، تبلیغ بکنه، سرش همینه. ایشون تو بخش جهاد کشف الغطا میگه حتما چهار تا روحانی، چهار تا طلبه همراه بسیجی ها باید برن جبهه، به اینکه اونا احکام شرعی از کی یاد بگیرن. اگر تعلم احکام است که اسلام همین را پیش بینی کرده، اگر معجزه باشد که حضرت هر روز اعجاز نمی کرده، و اگر کرامت اخلاقی باشد که کشف خلافش تو ترکوک و قائما معلوم است. بنابراین اینی که المنار و دیگران اصرار میکنن که این نفر را به نفر نزاعی معنا کنیم، یک، یه عده‌ای در مدینه بمانند تا در محضر حضرت فقیه بشوند، این از چند جهت با اشکال روبروست. بنابراین نفع همین است که به معنای هجرت الى تعلم باشه، لازم نیست همه نفع کنند، بلکه یه عده نفع کنند به طرف مراکز علمی، اون وقت دیگه لیتفقه و ضمیرش به همین طایفه برمیگردد. فلولا نفر من کل فرقتن من هم طائفتون لتفقهوا فی الدین. وقتی تفقه در دین پیدا کردن، ولینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم، بعضی از بزرگان شاید الا یا فتوای وجوبی یا احتیاط وجوبی یا اولا و احبت استحبابی، میگفتن هر طلبه اولاست که منطقه خودشو دریابه، لینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم، که اول اونها اولا هستن باشد دیگه. احکامی که یاد میگیرد، چه تفسیر، چه حکمت، چه کلام، چه فقه، اینا رو باید به مردم بگه دیگه، هم عقاید مردم بگه، هم فروغ رو مردم بگه. بر مردم یاد گرفتن واجب است، بر علمای دین یاد دادن واجب، اینطور نیست که یاد گرفتن واجب باشد اما یاد دادن واجب نباشد. که این حدیث نورانی مرحوم کلینی تو همون کتاب علم کافی نقل کرده است که ذات اقدس اله هرگز بر مردم تعلم را واجب نکرده و از اونا تعهد نگرفته که عالم بشن، مگر اینکه از عالمان دین تعهد گرفته که مردم را تعلیم بدن، لأن العلم قبل الجهل. و اگر گفته شد اسلوب العلم ولو بسین، از این طرف هم علم الجاهل ولو بسین. منجا الان به برکت انقلاب اعزام مبلغ تا مرز چین رواست، قبلا نبود. اینطور نیست که برای تعلم تا مرز چین آدم باید بره ولی برای تعلیم نباید بره. این جریان هجرت اینطوره. فرمود هیچ گاه ذات اقدس اله از مردم تعهد نگرفته که عالم بشوند، مگر اینکه از عالمان دین در رتبه قبل تعهد گرفته که مردم را عالم بکنند، لأن العلم قبل الجهل. خب پس لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. و بخشای مهم این آیه هم ناظر به معارف اعتقادی با احکام فقهی و حقوق اخلاقی و فقهی است. اونی که انذار درش هست فراگیری اسماء حسنای الهی است، فراگیری آیات جهنم است، فراگیری احکام برزخ است، فراگیری حالت احتضار است، فراگیری لهو و لعب بودن دنیا است. شما مستحضرید بخش وسیعی از آیات قرآنی در باره اینه که دنیا لهو و لعبه. در این حال که خدای سبحان انسان را با کرامت آفرید، کرمنا بنی آدم فرمود، اینی جاعلون فی الارض خلیفه فرمود، اما در لابلای این آیات به انسان هشدار داد که تو لهو و لعبی. ما دیگه لهو و لعب خلق نکردیم. شما اگر انسان را بردارید چی در جامعه لهو و لعبه؟ فرمود من که این نظام را آفریدم بر اساس حکمت آفریدم. یک، و تو دستگاه من خدا بازیگری نیست. و ما کنا لاعبی، ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبی. پس سماوات و ارضین و ما فیهن ما بینهن فرشتگان و همثال ذلک رو حکمت آفریده شده، هیچ بازیگری درش نیست. شما حالا یه لحظه فرض کنید انسان از روی کره خاک برداشته بشه، ببینید لهو و لعب برداشته شد. اینه که فرمود انما الحیات دنیا لهو و لعب، یعنی انسان در محیط اعتبار اجتماعی انسانی این بازی هاست، وگرنه آسمان است و زمین است و باران است و درخت است و سبز است و چیش لهو و لعبه؟ همه آیات الهی، همه موجودات تکوینی تحقیقی هستند، هیچ کدومشان بازیچه نیستند، سراسر علم هستند. بشر را که ما میگیم عالم است برای اینکه به اسرار اینا پی میبرن. ما با بخشی از بشر میگیم اینا دانشمندان پزشکی هستند، داروسازی هستند. یعنی چی؟ یعنی به گوشه از خواص این گیاها و درخت ها و اینا پی بردن، چون یک ذره از خواص این اشیاء را فهمیدن شدن عالم. فلان کس معدن شناسه، فلان کس گیاه شناسه، فلان کس دریا شناسه، فلان کس گوهر شناسه، فلان کس زمین شناسه. یعنی گوشه از خواص اینا را فهمیدن شدن دانشمند. پس سراسر جهان نظم است و علم است و حکمت. این اعتبارات که من باد بالا بشینم، اسم من باد دار ولید، این مال من است، من برترم، اینا میشه بازی؟ اینا مال زندگی انسانیته. اینا رو که ما برداریم میشه سراسر حکمت. یا اینها را، یا انسان را برداریم، یا انسانهایی داشته باشیم که اهل بازی نباشن، مثل انبیا در دنیا، مثل همه مؤمنین در بهشت. تو بهشت که جای بازی نیست، لهو و لعب نیست، هرچه هست لا لغو فیها ولا تعصیم، هرچه هست حکمت است. الا قیلا سلاما سلاما، دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. پس سراسر بهشت حکمت، سراسر سیرت و سنت انبیا و اولیاء علیهم السلام حکمت. این لهو و لعب یعنی انسان. بعضی از شما اگر خوب یه مقدار بشینید در با اینا فکر بکنید، صدر و ساقه زندگی اینها بررسی بکنید، میرید این یه لهو و لعب مجسمه، همش بازی میکنه. گاهی 60 سال، 70 سال، 80 سال فقط بازی است، مثل توپ است. گاهی به این دروازه، گاهی به اون دروازه، گاهی به پای این، گاهی به پای اون. این چوبان اینه. انسان را اگر ما برداریم بازی در عالم نیست. خب اگر این چنین است، فرمود بگه شما این حرفها را یاد بگیرید، به جامعه بگید، وگرنه چی واجبه، چی حلاله، چی حرامه، اینا که انذار نیست، اینا تعلیم است. اساس کار ترسوندن از عاقبت تلخ است. اون با فراگیری اینکه از دنیا ماهیه، الاخرت ماهیه، اللهو و اللعب ماهما، از تفاخر و تزین ماهما، اینا باید یاد بگیره. بهش چیه، جهنم چیه، مرگ چیه، احتضار چیه، تجسم اعمال چیه، فشار قبر چیه، اینا انذار میاره. فعلا شما حالا چند دور بخون چی واجبه چی حرام، ندونی احتضار یعنی چی، برزخ یعنی چی، مردن یعنی چی، ما رو عقرب قبر یعنی چی، چی رو انذار میکنی. خب پس برابر این فقه، همون تفقه در دین، اهم از اصول و فروع است، اختصاص و فروع نداره. البته اگه کسی آدم اصول یاد بگیره، اصول اعتقادی رو، فرو رو یاد نگیره، کارش هم بی نتیجه است. و اینکه حالا برفرض ترسوندی، مردم میخوان عمل بکنن، چی عمل بکنن، چی عمل بکنن؟ باید یه برنامه عملی فقه خاص داشته باشه، بگی چی واجبه، چی حرامه، چی حلاله، چی حرام، چی صحیحه، چی باطله، چی غلطه، چی اینا رو بگی مردم. این نفی است، اون حق ندارن این کار را بکنن. مطلب دیگر اون است که این وزان هم نظیر وزان فرهنگی هم نظیر نفر نظامی با همون سبک و سیاق بیان شده. در آیات قبل که مربوط به نفر نظامی بود، فرمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، با همون سبک و سیاق اینجا فهمود به ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقته. اونجا فهمود همه تون نری، چون یک کار واجب کفایی است، در واجب کفایی باید بعضیتون برید. با همون سبک و سیاقی که اونجا فهمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا، اینجا هم با همون سبب فرمود به ما کان المؤمن لینفروا، یعنی همه شون حق ندارن برن، چون که همه شون برن به دنبال علم، مشکلات جامعه رو که حل کنه. بله احسن، این ناظر به تعلیم است، اون ناظر به تعلمه. ما اینجا سه تا مسئله داریم. یکی این که امر عمومی است، همه باید احکام دینشون رو بدونن. دو این که یه عده باید متخصص باشن که بشن معلم جامعه، یه عده باید از اینا یاد بگیرن. اصل عالم شدن واجب عینیست، بر همه واجب است که احکام دینشون رو یاد بگیرن. اما تقسیم به تحقیق و تقلید، این دیگه برابر این آیه و امثال این آیه است. همه که نمیتوانن برون محققانه یاد بگیرن، یه عده باید محققانه یاد بگیرن، یه عده باید از اونا گوش بدن. البته هر تقلیدی باید به تحقیق منتهی بشود. آدم از کی یاد بگیره، حرف کی رو گوش بده، این تقلید باید به تحقیق مستند بشود. دیگر نمیشود تقلید به تقلید مستند بشود و منتهی باشد. تقلید باید به تحقیق، این باید بررسی کند، برای او یقین حاصل بشد که فلون شخص صلاحیت این دارد که من از او چیز یاد بگیرم. خب پس اصل آگاهی به احکام شرعی واجب عینیست، همه باید بدونن احکام شرعی چی. نحوه فراگیری دو قسم است، بعضی مجتهدن، اگر همه توانستن مجتهد باشن که توبه لهم و اصل و معام، اما مقدور نیست. اگر کسی خیال بکند که مجتهد شدن یک کار آسانیست، این اگه چند سباه آزمایش کند اونگاه معلوم می شود. آیات فراوانیست، روایات فراوانیست، مخصوصا در عصر کنونی که از لابلای آرا و انظار 14 قرن گذشته، انسان تا این حجاب 14 قرن را بگذرد، قرق کند، خود را به عصر نزول وحی برساند، ببیند اونجا چه گذشته است، اونجا پیغمبر به امام چه فرموده است، یک کار 30-40 سال زحمت میخواد. این طور نیست که حالا این کسی بتواند با 5-6 سال مجتهد بشود. یا کسی خیال کنه این کسی مثلا جوانی بود، روشمند بود، بتواند عالم به احکام بشود. خب بالاخره آشنا شدن، اینم آیات هست که شما بررسی میکنید. این آیات جمع‌بندی، یه وقتی در همون اوائل تفسیر بود به عرضتون رسید، اگه کسی بخواهد بگد اسلام نظرش این است که فرانچیز واجب است یا حرام، این حداقل 5-6 رشته درازدامن رو باید طی کند. یه وقتی بخواهد سخنرانی کند، احساسی حرف بزند، تبلیغ حرف بزند، یه آیه که میخوند میگد نظر قرآن این است، قرآن در این زمینه چنین فرمود. این اگر اهل احتیاط بود میگفت مفاد این آیه اینه، هرگز نمیگفت قرآن اینه. وقتی مجاز است بگوید قرآن این است که تمام آیات قرآن را در این زمینه بررسی کرده باشد، مطلقاتش را با مقیدات، عموماتش را با خصوصات، ناسخاتش را با منسوخات، مکیاتش را با مدنی، همه را بررسی بکند، بعد بتواند بگوید قرآن نظرش این است، دیگه حق ندارد بگوید اسلام این چنین گفته. اگر یک کسی مفسر کامل بود فقط مجاز است بگوید قرآن نظرش اینه، چون قرآن احد و ثقلین است، نه تمام و ثقلین. باید ببینه اعتراض چی فرموده. استاد هم گاهی مراجعه میکنه به یکی از کتب اربعه، 2 روایت میبینه، 3 روایت میبینه، این خیال میکنه میگه اهل بیت این چنین فرموده. نه خیر، شما باید بگید مطابق این روایت مطلب اینه. وقتی میتوانید بگوید اهل بیت چنین فرمودن که همه روایات مربوط به این باب را استقصا بکنید، عام را با خاص بسنجید، مطلق را با مقید بسنجید، ناسخ را با منسوخ بسنجید، متشابه را با محکم بسنجید، معرض عن را با معمول به بسنجید، بررسی سند و متن اینها بکنید، معارضات را، مزاحمات را عرضی بکنید که این لاقل 20 سال زحمت می‌کند. اونگاه مجازید بگویید اعتراض چنین گفت، حق ندارید بگید اسلام چنین گفت. بعد بیاید در کرسی سوم اون اشاره بحث‌های قرآنیتون رو با اشاره بحث‌های رواییتون جمع‌بندی بکنید، تازه حق ندارید بگید اسلام چنین گفته، باید بگید قرآن و اعتراض این چنین گفته، چون خود قرآن عقل را حجت کرده، خود اعتراض عقل را حجت کرده، همون عقلی که برای ما خدا ثابت کرده، پیغمبر ثابت کرده، وحی ثابت کرده، اعجاز ثابت کرده، فرق معجزه و علوم غریبه را همین عقل تبیین کرده. اگر کسی مراهین عقلی را کنار بگذارد، به عموم آیه یا اطلاق آیه، به عموم حدیث یا اطلاق حدیث تمسک کند، این تمسک به عام یا مطلق کرده است قبل از فهم از مخصص لبی، همونطوری که تمسک به عام یا تمسک مطلق قبل از فهم از مخصص لفظی کارآمد نیست، تمسک به عموم آیه یا اطلاق آیه، به عموم روایت یا اطلاق روایت قبل از بحث عقیق عقلی که آیا ما مخصص لبی داریم یا نداریم، اینم کارآمد نیست. برای اینکه عقل همون مبانی و همون مقدماتی که خدا را ثابت کرده، توحیدش را ثابت کرده، گفته وحی هست، گفته رابطه بین انسان و خدا فرشتگان الهی هستند، اگر اون عقل را انسان که بیرون دروازه بگذارد، پشت درهای بسته اجتماع کند، گفته حسبنا کتاب الله و حسبنا الاعتراض، عقل را که زیربنای همه این هاست و خود کتاب عقل حجت کرده، خود روایت عقل حجت کرده، این را بیرون دروازه گذاشته و پشت درهای بسته اجتهاد کرده، اینم کارآمد نیست. حالا معلوم شد که اجتهاد کار آسونی نیست، حالا معلوم شد که دین افیون نیست، این دین از سونم اجتهاد. اگه گفتن تقلید کنید یعنی این، خب بالاخره انسان چجوری از کی یاد بگیره؟ الان انسان در جریان نکاح، کی با او محرم است، کی نکاحش برای او محرم است. شما حالا هر چند یه طلب خوش استعداد و فاضل باشد، بخواد بررسی کند که در مسائل زن و شویی کدوم زن برای او حلاله، کدوم زن برای او حرامه، کدوم زن حرمت نکاح دارد، کدوم زن محرمیت می آورد، ولی اینا به بررسی. خب همون عقل است که بگد به قرآن خدایی هست. خود قرآن عقل راست تب کنید لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون. خود عقل اعتراض فرمود ان لله علی الناس حجتین، حجتا باطنتا هی العقول، حجتا ظاهرتا هی الانبیاء والرسل. همون اصول ما یعنی قرآن و اعتراض گفتن عقل به کار ببر. در اصول مستلم همین اون عقل به کار بردن. شما بینید از اول تا آخر اصول همون قرآن اعتراض فرمود شما به عقلتون مراجعه کنید دیگر. الان مثلا اگر یک کسی، یک طبیبی، حالا شما در پزشکیتون، دامداریتون، کشاورزیتون، شیدایتون، در همه رشته ها، حالا اگر یک طبیب متخصص قلبی برای اون مسلم شد که طبق تجارب بشری این بیمار را باید از راه عمل شکاف قلب و شکاف باز این رو معالجه کرد وگرنه میمیره و راه شکاف قلبش هم اینه، این کار رو برای او مسلم شد باید بکنه و این کار را نکرد و اون بیمار مرد، آیا این طبیب رو در قیامت جهنم میبرند یا نه؟ آیا این طبیب میتواند در قیامت بگد خدایا تو که در آیه قرآن نگفتی من قلب چیور عمل بکنم، در روایاتم که نیامده من قلب چیور عمل بکنم، منم چون در قرآن روایات نیافتم این رو رها کردم، چرا این رو جهنم میبرم؟ چون پاسخش اینه که خدا میفرماید این فهمی که من به تو دادم به منزل آیه منه، این به منزله صحیحه زراری است که من در دل تو غرس کردم. من گفتم من دو تا سخن دارم، دو تا تریبون دارم، یکی از درون یکی از بیرون. اون تریبون بیرون من قرآن است و اعتراض، تریبون درون من فالهمها فجورها و تقواهاست. حالا یک کشاورزی که عائله داره، تأمین نیازهای عائله بر او واجب است، زمین هم داره، آب داره، تنبه تنبربری داده و کار نکرده و دفقه عالیش تأمین نکرده، آیا چنین کشاورزی به جهنم میره یا نه؟ خب یقینا به جهنم میره، چون عائله خودشو به سرگردان کرده، اینه واجب و نفقه او بودن، نفقه اونا نده. این میتونه در قیامت به خدا بگه خدا یا تو که در قرآن ندادی من چی نگفتی من چی ریز تصادی کنم، آب ذخیره کنم، آب بندی کنم، شیار کنم، غرس کنم، بذر کنم، تو که نگفتی. در روایاتم که اصول کشاورزی نیامده منم نکردم. اینجا خدا به اون میگه این فهمی که من دادم منزله صحیحه زراره است، چرا این فهمه ها نکردی؟ نه، معیارش اون بدنظری با دو بدیهی برگرده دیگه. گاهی ممکن انسان اشتباه بکنه ولی باید به سراغ فهم بره. البته اگه کسی روشمندانه رفت و اشتباه کرد معذور است، اما باید نظری را به بدیهی برگردانه. باید بدانه این برهان آیه الهی است. اینی که اینا آمدن گفتن به این که ما حکومت فقهی نداریم، حکومت علمی کشور را نمیشه با فقه اداره کرد، آمدن دین را اربن اربا کردن، یعنی عقل را که از منابع غنی و قوی اسلام است این را گذاشتن کنار. خب همه شما به همدلله با فقه و اصول آشنایی، بخش اساسی اصول به عقل وابسته است. کمتر مسئله که در اصول به نقل تکیه کند، از اون بساطت و ترکب مشتق گرفته، وجوب مقدمه گرفته، آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا نه، طرفینش مخصوصا بحث اجتماعی امر و نهی، اینا عقل ناب است، آیا مفهوم داریم یا نداریم، همه اینها طبق فتوای عقل است. در بخش ضعیفی از اصول که مسئله نصوص علاجیه باشد چطور روایت است، وگرنه اصول به عقل تکیه می کند. این مهرها چه این که مبادی دیگر هم به عقل تکیه میکنند. اینا خیال کردن که اگر عقل یه چیزی رو فهمیده این دین نیست، همین تعبیری که الان شما در فقه میگید یدل علیه الادله الاربعه، در بسیار از مسائل فقهی میبینید بزرگان ما میگن ادله اربعه مطلب ثابت میکند، عقل است و نقل است و اجماع است و سنت. گرچه این راه باید اصلاح بشه، راه تنظیم اصول این چنین نیست، ولی بالاخره اونی که رایج است اینه. اینم حقه که عقل از ادله است، نقل از ادله است، و اون چی که باید اصلاح بشه و ما اون چنین بیندیشیم و سخن بگوییم این است که عقل در مقابل نقل است نه در مقابل دین. ما نباید بگوییم این مطلب عقلی است یا دینی، عقلی است یا شرعی، باید بگیم عقلی است یا نقلی. اگر عقلی شد میشه دین، نقلی شدم میشه دین. اگر در این حوزه بود و نبود باشه، باید و نباید باشه که به انسان ارتباط دارد، میشه دین. گاهی از راه عقل ثابت میشه، گاهی از راه نقل ثابت میشه. این مطلب عقلی است یا سمعی، عقلی است یا نقلی، نه عقلی است یا شرعی. اینا عقل رو گذاشتن کنار، گفتن که این مال بشر است. تو آیات و روایت هم که آیین کشورداری نیست، لذا فقه نمیتواند کشورداری گذاشت باشد. فقه نمیتواند مدیر مملکت باشد. غافل از این که فقه مجموع عقل و نقل است. این عقل در معیار با عرضه با مسائل عقلی حساب شده کار بکند، با رعایت ضوابط و اصول ارزشی استنباط بکند، محصول کار خود را به نقل میدهد. همون طوری که نقل از عقل کمک میگیرد، عقل هم از نقل مدد میگیرد. نمیگوید حسبنا کتاب الله، نمیگوید حسب معاذ الله کتاب الله تحریف شده، حسبنا الاحادیث، و نمیگوید که علوم بشری برای ما کافی است. نه اندیشه باطل سکولاریسم دارد که بگوید دین مربوط به شما، کشورداری مربوط به ما، و دین از سیاست جداست. خیال کرده سیاست را عقل تعمیل میکند و نقل از اینها غافل است. این اندیشه ها وقتی که ترسیم شد و تفقه دندی معنای جامع خودش پیدا میکنه. به قسمت مهم هم انذار است. اما در جریان انذار کسی منذر است. اینا رو تو اون رساله علی ابن موسی رضا علیه السلام بر قرآن حکیم بیان شده که اینا اصلا تفرقه ندارن. گرچه در نشأه طبیعت و ناسود یکی ثقل اکبر است و دیگری ثقل اصغر، اما هیچ مطلبی نیست که در قرآن باشد و اعتراض نداند. اونی که همتای قرآن است اعتراض است که ما دسترسی به او نداریم. ما با روایت دسترسی داریم، روایت همتای قرآن نیست. اعتراض است همتای قرآنه. اون خلیفت الله هم تای قرآنه، اون انسان کامل هم تای قرآنه، اون که تا دنابت دلا می رود هم تای انسانه، نه روایت. روایت هرگز هم تای قرآن نیست. در مقام ظاهر خود اعتراض هم باید فدای قرآن کریم بشود چنکه شدن، اما جان اینها، ملکوت اینها هم تای همان. گاهی میبینید اعتراض وقتی مکه مشرف شدن اون حجر الاسود را استلام میکنن، میبوسن. این بوسیدن و تکریم و استلام حجر الاسود دلیل نیست که حجر از اونو بالاتره. یه وظایف عبادی است که در نشأه طبیعت اینا انجام میدن. اینا قرآن رو بالای سر میذارن، اینا قرآن رو میبوسن، اینا به قرآن عمل میکنن، اینا برای قرآن شهید میشن. این در نشأه ظاهر است که بدنشون فدای قرآن میشود، وگرنه جانشون با حقیقت قرآن یکیه. به تعبیر لطیف مرحوم کاشف القتا رضوان الله علیه که ایشون تعبیر بلندی دارن که امام اگر افضل از قرآن نباشد از قرآن کوچکتر نیست. بالاخره اینا انسان کاملن و صادر اولن. قرآن یا صادر اول به کلام اول است یا بعد از او. خب این که فرمود لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم را بعد از فرقه و طائفه ذکر. طایفه کمتر از فرقه. یه قبیله را اهل شهر و روستا را میگن فرقه، گروهی از اینها را میگن طایفه. از هر فرقه یه طایفه برن عالم بشن، در دین متفقه بشن تا قوم خودشون را انذار بکنن. کسانی قدرت انذار دارن که خودشون واقعا از جهنم بترسن، از احتضار بترسن، و بالاخره اگر عالمان متوسطن این خوف جهنم اینها رو در اینا اثر بکنه. اگر جز اوحدی از عالمانن اذا ذکر الله و جلت قلوبهم در اینا اثر دارد، ولی من خوف مقام ربی در اینا اثر دارد. حالا کسی تا چه اندازه درس خونده باشه، تا چه اندازه رشد کرده باشه، ولی بالاخره از ذات اقدس الله و از بهش و جهنمش حساب میبرد. اگر کسی خود اهل حراس بود توفیق انذار دارد، مثل اینکه اگر کسی خودش ایستادگی داشت قدرت اقامه دارد. به ما گفتن الذین ربنا الله ثم استقاموا باشی تو تتنزل علیهم الملائکه بشوید بعد مقیم دیگران باشید. دیگران اگر اهل استقامتن شما مقیمشون باشید، اونا اگر ایستاده اند شما ایستادگی را به اونها یاد بدهید. اگر قوامی و اگر قیمی و اگر مقیمی سرش، اگر شما اقام و صلات هستید سرش آن است که هم مستقیمید و هم این توان را دارید که دیگران را اقامه کنید، سر جاشون نگهشون دارید. بالاخره مردم را روحانی که خودش مستقیم است سر پا نگه می‌دارد. بعد از جریان حمله اون ددمنشان پهلوی به مرسه فیضیه و اون کشتن و اون رمی و اون زدن و اون مجروح کردن و اون بردن به بیمارستان و اون بیرون کردن از بیمارستان، یه اعلامیه امام رضوان علیه داد، دوباره حوزه علمیه رو زنده کرد. اونا وقتی در 25 شوال ریختن اون جور زدن و این مجروحان را برده بدن تو همین بیمارستان فاطمی قم، همین بیمارستان تجار را. ما که رفتیم دیمی عزیزان را از تخت انداختن بیرون، رو گفتن باید بری، از اینا تو بیمارستان جا نمی دادن. خب مجروحان جنگی رو بالاخره کفار جا می دادن، طلبه های زخمی سرشکسته رو از بیمارستان بیرون کردن و روب گرفته بود سراسر ایران را و قم هم مرغوب شده بود. بعد امام رضوان الله علیه اون اعلامیه داد که دوباره حوزه علمش رو کرد به حیات جدید. اون اعلامیه امام که آمد دیگه همه دوباره کردن. یک کسی که خودش مقیم باشد قدرت استقامت دیگران، تأمین استقامت دیگران دارد. کسی که خودش اهل حراس باشد قدرت انذار دیگران دارد. انذار دیگران وظیفه رسمی علماست. در زیر مجموعه سخنرانی، درس، بحث، تعریف، اینا کارهای عادی. لینذر قوم هم بذاره. الحمدلله. Thank you.